صبح شما به خیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مرور خبرها از رادیو فردا. اوباما شکست جمهوری خواهان در مانع تراشی بر سر توافق هسته‌ای با ایران را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت جهانی دانست. روسیه بر ادامه ارسال کمک‌های نظامی و بشردوستانه به سوریه تأکید کرد. و هند به پالایشگاه‌های خود گفته که خود را برای پرداخت 700 میلیون دلار از بدهی‌هایشان به ایران آماده کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پس از رأی نیاوردن کفایت مذاکرات از اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل ستایش کرد و آن را یک پیروزی برای دیپلماسی، امنیت آمریکا و جهان دانست. وی در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد گفت باعث دلگرمی است که این تعداد از سناتورها این توافق را از روی محاسن آن مورد قضاوت قرار دادند و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحال هستند. حریری رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا پس از رأی گیری روز چهارشنبه گفت که با اعلام نظر صریح مجلس سنا توافق تاریخی که ایران را از رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. وزیر خارجه روسیه با تأیید حضور کارشناسان نظامی کشورش در سوریه گفت روسیه علاوه بر کمک‌های بشردوستانه بر اساس قراردادهایش با سوریه تجهیزات نظامی نیز برای دولت بشار اسد ارسال می‌کند. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه با اشاره به آنچه دلمشغولی غرب برای تغییر حکومت‌ها خواند گفت روسیه تاکنون کمک‌های نظامی زیادی به سوریه کرده و از این پس نیز برای جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی و دیگر حوادث تلخ منطقه برای سوریه هر نوع کمک نظامی که ارتش آن کشور نیاز داشته باشد ارائه خواهد داد. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که ایران و یونان اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای ارسال کمک‌های روسیه به سوریه صادر کردند. روز پنجشنبه دبیر کل ناتو با ابراز نگرانی از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه گفت که این حضور کمکی به حل مناقشه منطقه نخواهد کرد و همه باید از راه حل سیاسی در این باره حمایت کنند. با نزدیک شدن به احتمال برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، هند به پالایشگاه‌های خود گفته که خود را برای پرداخت 700 میلیون دلار از بدهی‌هایشان به ایران آماده کنند. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که این اولین قسط از بدهی‌های پالایشگاه‌های هندی به ایران خواهد بود که از طریق یونایتد کامرشال بانک پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش، 5 پالایشگاه هند روی هم رفته 6 میلیارد و 600 میلیون دلار به ایران بدهی دارند که اولین قسط آن به مبلغ 700 میلیون دلار قرار است به ایران پرداخت شود. پالایشگاه‌های هند از فوریه 2013 بیش از نیمی از پول نفت دریافتی از ایران را نتوانستند به جمهوری اسلامی تحویل دهند. علیرغم اعلان حکومت نظامی و منع رفت و آمد در شهر جیزره، شبه نظامیان نقابدار وابسته به شاخه جوانان حزب کارگران کردستان بامداد پنجشنبه با شلیک هوایی به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت ترکیه اعتراض کردند. همزمان دولت ترکیه از ورود نمایندگان پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌ها که برای بررسی شرایط ساکنان جیزره به این شهر رفته بودند جلوگیری کرد. صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکرات خلق‌ها و سایر نمایندگانی که او را در این سفر همراهی می کردند در دامنه کوهی در نزدیکی مرز با سوریه و عراق تحصن کردند. آنها می گویند قصد دارند توجه عمومی را به شرایط وخیم امنیتی و بهداشتی 120 هزار نفر از ساکنان شهر جیزره جلب کنند. در این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم که در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و بدون فاصله. از همراهی شما سپاسگزارم. تا بخش بعدی روز باش.
که در این برنامه خواهید شنید: ابتکار یک گروه داوطلب آلمانی برای راه اندازی صفحه‌ای در فیسبوک و یاد دادن عبارات و جملات مهم از 30 زبان به آلمانی برای کمک به مهاجران، راه اندازی یک واحد ویژه پلیس مخصوص مراسم عروسی در روسیه برای جلوگیری از کارهای خطرناک مهمانهای مست، بازنشستگی یعنی پیش به سوی بهبود سلامتی در پژوهشی تازه در آلمان، آگهی یک پدر اسپانیایی در روزنامه برای کاریابی پسرش و اخراج یک ایتالیایی از مسابقه شطرنج به دلیل تقلب. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با توجه به مهمترین بحران این روزها که روانه شدن سیل مهاجران به خصوص از مناطق جنگ زده‌ای مثل سوریه و عراق به طرف کشورهای اروپای غربی از جمله آلمان، گروهی از داوطلبان آلمانی ابتکار تازه‌ای برای کمک به این جمعیت عظیم پناهجو به خرج دادند. روزنامه گاردین گزارش داده این گروه برای اینکه مهاجران تازه از راه رسیده بتونن توی کشوری که زبانش رو بلد نیستند تقاضاهاشون رو مطرح کنند، یه سایت به نام برلین رفیوجی هلپ روی شبکه اجتماعی فیسبوک راه اندازی کردند. توی این سایت حدود 200 جمله به 30 زبان نوشته شده، از دری و اسلوونیایی گرفته تا ترکی و فارسی. این عبارات که پیش بینی شده مورد نیاز مهاجران قرار بگیره در 3 حوزه واژگان حقوقی، بهداشتی و جهتیابی قرار دارند. هدف اینه که پناهجوها، داوطلبان و مسئولان مرتبط با مهاجران بتونند این بانک واژگان رو به راحتی روی ابزار رایانه‌ای منتقل و چاپ کنند و دست به دست منتقل کنند. این طرح در واقع ایده یک هنرمند ژاپنی فرانسویه که در کودکی به آلمان نقل مکان کرده. خیلی از داوطلبان راه اندازی این ایده به دلیل سابقه بزرگ شدن در خانواده‌های چند فرهنگی با این بحران و مهاجران احساس همزادپنداری می‌کنند. این بانک واژگان با توجه به شرایط کسایی درست شده که در ساحل دریاها، ایستگاه‌های قطار و اتوبوس، لب مرز یا توی اردوگاه‌ها گرفتار شدند. به طور مثال این جملات رو میشه روی این سایت خوند: من بیماری تالاسمی دارم، یا من چاقو خوردم، یا این شوهرمه، یا وقتی تنها هستم توی سرم یه صداهایی میشنوم. کسانی که هنوز سرگرم روزآمد کردن این سایت راهنما هستند، گرچه ممکنه مستقیما با پناهجوها در تماس نبوده باشن، ولی میخوان که از مهارت‌های زبانیشون برای کمک به آسیب دیدگان بهره ببرن.
برخلاف همیشه که شرکت‌ها برای استخدام کارمند به روزنامه‌ها آگهی میدن، این بار یه اسپانیایی با انتشار یه آگهی در روزنامه محلی برای استخدام کننده پسر بیکارش پاداش حدود 5500 دلار تعیین کرده. روزنامه گاردین نوشته این فرد که یه وکیل بازنشسته است گفته که پسرش متأهل هم هست و بعد از انجام یه سری کارهای موقت از پاییز سال گذشته بیکار مونده. به گفته این پدر خلاق که در شهر زاراگوزای اسپانیا زندگی میکنه و به دنبال پیدا کردن کار برای پسر 39 سالش هست، مهم نیست که نتیجه این آگهی شغلی جدید یا صرفاً باز شدن دریچه‌ای برای فرصت‌های جدید کاری باشه. گرچه بیش از 20 شرکت به این درخواست کمک جواب دادند و در تماس با این وکیل بازنشسته از او خواستند که خلاصه ای از سوابق کاری پسرش رو براشون بفرسته و البته تا اینجای کار هیچ کدوم هم درخواست دریافت پاداش 5500 دلاری رو نکردند. میزان بیکاری در اسپانیا حدود 23%، یعنی نزدیک به 5 میلیون نفر توی این کشور بیکار هستند. بر اساس گزارشی در کمیسیون کارگری اسپانیا در سال گذشته میلادی، حدود 20% خانواده‌ها از طریق حقوق مستمری بگیران امرار معاش می‌کنند. ضمن اینکه بسیاری از اسپانیایی‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های زندگی مجبور شدند که به خونه پدر مادرها یا حتی پدر بزرگ مادر بزرگ‌هاشون نقل مکان کنند. این وکیل بازنشسته گفته که 4 فرزند دیگه‌ای هم داره که درآمدهاشون کفاف خرج زندگی‌هاشون رو نمیده.
یک پژوهش تازه نشون داده که افراد بازنشسته در مقایسه با سالهای حضور در سر کار از این اوقات فراغت بیشتر در جهت بهبود سلامتیشون استفاده میکنن. روزنامه گاردین به نقل از پژوهشی که در کنگره مجمع اقتصادی اروپایی در آلمان ارائه شده نوشته که دیدگاه عمومی نسبت به دوران بازنشستگی باید تصحیح بشه و به این دوره نباید به عنوان زمان افت سلامتی عمومی نگاه بشه. بر این اساس بررسی اطلاعات مربوط به بازنشستگان آلمانی نشون داده که بازنشستگی در بهبود سلامتی مؤثره، چون این افراد بیشتر ورزش میکنند، ساعت طولانی تری میخوابند و فرصت بیشتری دارند تا از فشارهای کاریشون خلاص بشن.
ایتالیایی از مهمترین مسابقه شطرنج ایتالیا به اتهام تقلب اخراج شد. در گزارشی که روزنامه دیلی تلگراف در این باره نوشته، این مرد متهمه که با استفاده از کد مورس و یک گردن‌آویز مجهز به دوربین مخفی با همدستش در تماس بوده و از او کمک می‌گرفته. این بازیگر شماره 51366 با گذشتن از صد حریفانش و راه پیدا کردن به دور ما قبل فینال همه رو متعجب کرد. به گفته یکی از داوران این تورنمنت که در شمال ایتالیا در شهر لیگوریا برگزار میشه، این شرکت کننده 37 ساله به طرز مشکوکی در طول ساعتها مسابقه شطرنج از سر جاش بلند نمیشد، دست به سینه نشسته بود و انگشت شستش هم همیشه زیر بغلش بود، تا اینکه سازماندهندگان این مسابقه به وسیله یک دستگاه فلزیاب متوجه یک گردن‌آویز شدند که مجهز به دوربین مخفی بود و با سیم به جعبه کوچک در زیر بغل این مرد متصل می‌شد. متهم به تقلب ادعا کرده که این وسایل رو برای خوششانسی به خودش وصل کرده. گفته میشه که دوربین کوچک برای نشون دادن حرکات صفحه شطرنج به همدستش یا کامپیوتری در جای دیگه بوده و حرکت بعدی رو اون فرد یا کامپیوتر به وسیله کد مورس به دستگاه زیر بغل شرکت کننده ارسال می‌کرده. تحقیقات در این باره ادامه داره و فدراسیون شطرنج بر اساس نتیجه این تحقیقات ممکنه از این شرکت کننده به اتهام تقلب شکایت کنه.
پلیس در جنوب روسیه برای حفظ آرامش در مراسم عروسی که مهمانهای مست معمولاً توی اونها دردسر ساز میشن، یک تیم مخصوص را انداخته. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این تیم 40 نفری قراره که از ابراز خوشحالی‌های کنترل نشده مهمون‌ها مثل شلیک گلوله جلوگیری کنه. این تیم در منطقه شمال قفقاز نزدیک سواحل دریای سیاه فعالیت می‌کنه. ماه گذشته توی همین منطقه یکی از مهمون‌ها توی عروسی به عنوان نشانه خوشحالی بیرون اداره ثبت ازدواج با هفت‌تیر شلیک هوایی کرده بود که بیش از $750 جریمه شد. یکی دیگه از مشکلات مربوط به مراسم عروسی ویراج دادن‌های پرسرعت ماشین‌های همراه عروسه که البته راننده‌هاشون کم مشروب نخوردن. وزیر کشور آدیگیا گفته که راه‌اندازی پلیس مراسم عروسی به این شیوه ابراز خوشحالی کنترل نشده اون هم به وسیله اسکورت عروس خاتمه میده. مستی مهمون‌ها در عروسی‌های این منطقه از روسیه اونقدر زبان‌زد عام و خاصه که حتی دیپلمات‌ها هم توی پیام‌ها و مراوداتشون بهش اشاره کردن. بر اساس یکی از مدارکی که توی سایت ویکی‌لیکس حدود 5 سال قبل فاش شد، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی از مقدار زیاد مشروبی که در جمهوری داغستان مصرف میشه ابراز تعجب کرده بود. به نظر میرسه در اجتماع داغستان تحصیلات عالی داشتن و همزمان حمل اسلحه هیچ منافاتی با هم ندارن. پلیس عروسی قراره بیشتر مراقب فضاهایی مثل نزدیک اداره ثبت ازدواج، میدونها و پارکها و جاهایی باشه که میتونه محل بروز شادی مهمونهای عروسی باشه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.